سالم، 87 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، 5 روز هوای ناسالم برای تمام افراد و 1 روز بسیار ناسالم برای همه داشته است. مرکز کنترل و پایش محیط زیست ایران روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که هوای تهران، کرج، اصفهان و مشهد ناسالم است. به این ترتیب امسال 29 دی ماه که در تقویم ایران روز هوای پاک نامگذاری شده، کیفیت هوای کلان شهرهای ایران در وضعیت نامناسبی قرار داشت، تا جایی که بر اساس گزارش‌ها شهر مشهد در روز هوای پاک در وضعیت هشدار قرار گرفت. از سوی دیگر به گفته برخی مسئولان، وارونگی دما برای ایران یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا در سال جاری بوده است. حسین علی کارنامی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، با اشاره به سرمای بی‌سابقه امسال در استان مرکزی به خبرگزاری ایلنا گفته است که هوای شهرستان شازند در نزدیکی عراک امسال به 31 درجه زیر صفر رسید. همزمان خبرگزاری ایرنا در گزارشی از رکورد هوای گرم در استان مازندران خبر داده است. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی هواشناسی استان مازندران، 28 و 29 دی ماه هوای ساری به 32 درجه سانتیگراد رسیده است. این در حالی است که به گفته نوربخش داداشی، مدیر کل هواشناسی این استان، حد اکثر دمای دوره آماری ثبت شده در دی ماه در این استان 26 درجه بوده است. اخیراً معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، گفته است که بین 30 تا 35 میلیون شهروند ایرانی تحت تأثیر آلودگی هوا هستند.
شیرین فامیلی از آلودگی هوا برای ما میگفت که هوای تهران ناسالمه و در روز پنجشنبه گفته شده که ناسالم‌تر خواهد شد. از هوای ناسالم بگذریم، بریم به سمت ورزش و با فریبرز غریب، همکار ورزشی نویسمون، همراه بشیم.
اهالی فوتبال در ایران دیدار تیم ملی امید این کشور با ژاپن را در مرحله یک چهارم نهایی انتخابی المپیک، مسابقه مرگ و زندگی می‌داند. تیم برنده این بازی راهی نیمه نهایی می‌شود و راه صعودش را به المپیک هموار می‌کند و تیم بازنده هست. محمد خاکپور، سرمربی تیم فوتبال امید ایران، ژاپن و کره جنوبی را از مدعیان اصلی قهرمانی خوانده. برخی از کارشناسان داخلی هم ژاپن را یک مدعی می‌دانند، اما اعتقاد دارند امیدهای ایران می‌توانند این تیم را شکست دهند. محمد پنجلی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در گفتگو با سیما در این مورد گفته:
بازی سخته، یه واقعیت، فوتبالش از من جلوتره. بچه ها رو نباید از ژاپن ترسون، چون پتانسیل بچه ما به مراتب به خصوص فردی بیشتره.
دیدار تیم‌های المپیک ایران و ژاپن در دور یک چهارم نهایی این بازی‌ها ساعت 17 روز جمعه پس فردا در دوحه مرکز قطر انجام خواهد شد. سه تیم اول این رقابت‌ها جواز حضور در بازی‌های المپیک 2016 را به دست خواهند آورد. آن طرف‌تر از قطر، در بحرین رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا در جریان است که تا امروز تیم ملی هندبال ایران با 2 برد برابر لبنان و چین و 1 باخت به عربستان در رتبه سوم گروه 6 تیمی قرار دارد. در این گروه بحرین میزبان و عربستان اول و دومند. طبق برنامه تیم ملی هندبال ایران فردا پنجشنبه در یک بازی حساس بحرین میزبان را پیش رو دارد. در رقابت‌های تنیس گراند اسلام استرالیا، بامداد امروز راجر فدرر سوئیسی، مرد سابق اول تنیس جهان و یکی از مدعیان قهرمانی، بدون دردسر و در 3 ست متوالی الکساندر دوگلوپولوف اوکراینی را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. دیگر سرشناسان از جمله کی نیشیکوری، توماس بردیش و فرناندو ورداسکو، کسی که رافائل نادال را حذف کرد، از صد حریفان خود گذشتند. حذف نادال اسپانیایی، مرد سابق اول جهان، در دور اول تا کنون مهمترین شگفتی تنیس اوپن استرالیا بوده است. و در فوتبال میان هفته ایتالیا، دیشب در یک چهارم نهایی جام حذفی کوپا ایتالیا، اینتر میلان در زمین ناپولی دست به کار بزرگی زد و با 2 گل به پیروزی رسید و به نیمه نهایی راه یافت. حریف اینتر امشب بعد از دیدار لاتسیو با یوونتوس که در روم برگزار می شود مشخص خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و سرانجام در پایان این مجله شامگاهی، از شما دعوت می کنم که شنونده برنامه نماگر، کاری از آرش حسن نیا باشید. نماگر.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در نماگر این هفته درباره دوره پسابرجام و چالش‌هایی که بر سر راه اقتصاد ایران در این دوره وجود خواهد داشت با شما صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. حتی عنوان نخستین همایشی که حسن روحانی پس از اجرایی شدن برجام در آن شرکت جست نیز تأکید بر آغاز فصلی نو در اقتصاد ایران دارد. فصلی که مهمترین ویژگی آن بازگشایی درهای اقتصاد ایران به روی جهان و متقابلاً حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران است. آنگونه که حسن روحانی میگوید اقتصاد ایران نیازمند سالانه 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
اگر ما میخواییم اشتغال درست کنیم تو این کشور برای این همه جوان بیکار، ما نیاز داریم به یک رشد اقتصادی 8%. رشد اقتصادی 8% با سرمایه داخلی امکان پذیره. اقتصاددانهای ما، سازمان مدیریت ما محاسبه کرد، ما اگر رشد 8% بخواییم، اگر تمام امکانات داخلی به میدون بیاد، ما سالانه چیزی نزدیک به 50 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم.
آنطور که رئیس جمهوری ایران در چند روزه پس از اجرایی شدن برجام هر جا که رفته و آمده گفته، بخش خصوصی قرار است تا محور تحولات فصل نوی اقتصاد ایران باشد. بخش خصوصی با این مشخصات:
تا زمانی که اقتصاد دست دولته، تا زمانی که چی میگن بهش این خصوصی دولتی را، خصولتی میگید شما، چی میگید؟ تا اینها هستند، تا بخش خصوصی رقابتی غیر رانتی نداشته باشیم، ما نمیتونیم مسائل اقتصادیمون رو حل و فصل بکنیم.
اما یافتن چنین بخش خصوصی با چنین ویژگی‌هایی و سپردن کار به دست آن چندان هم آسان نیست. نخستین مشکل توان محدود بخش خصوصی ایران برای راه یافتن به بخش‌های پیشروی دوره پسابرجام همچون نفت و گاز ایران است. همکاری شرکت‌های بخش خصوصی واقعی با شرکت‌های بین‌المللی فعال در این حوزه چگونه شکل خواهد گرفت وقتی حسن روحانی این بخش را این چنین تصویر می‌کند؟
حالا 12 سال زنجیر رو دست بوده، این دست‌ها ورم کرده، این دست‌ها حرکت نداشته، 12 سال زنجیر روی پاها بوده، این پاها تحرک نداشته.
مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، توصیه می‌کند که دولت ایران برای تقویت بخش خصوصی واقعی راهی همچون مالزی در سال‌های گذشته را در پیش گیرد.
میتونیم به نمونه کشورهای دیگر نگاه کنیم که در مالزی دولت در حالی که حضور مالکیتش رو در شرکت نفتی حفظ کرد، ولیکن مقدار زیادی از فعالیت‌های نفتی رو وقتی که قراردادهای خارجی انجام می‌شدن، توافق می‌شدن، اینها رو به نهادهای درونی اقتصادی از بخش خصوصی به صورت مناوسه واگذار می‌کرد. در ایران این نیست که ما توان مهندسی نداشتیم و نداریم. در ایران نیست که ما امکان استفاده از نیروی انسانی آگاه به این پروژه ها نداریم. در ایران این هست که انحصارها جلوی این رو گرفتن، ولی تا زمانی که انحصارها رو ما بتونیم کوچک بکنیم اندر نقششون، خب اون موقع بازدهی سرمایه ها باعث خواهد شد که بخش خصوصی وارد بشه. و اینطوره که بخش خصوصی رشد میکنه. بخش خصوصی نمیشه وارد کرد از خارج، بخش خصوصی نمیشه دولت ایجاد بکنه، چون اون موقع بی‌معنیه. بخش خصوصی گرد همایی سرمایه گذاران درونی به دور هم روی یک پروژه است که این بازدهی مثبت داره. در واقع تا تمام کشورها این بوده و در ایران این کاملا ممکنه.
اما مشکل فقط این نیست. بخشی از مشکلات اقتصاد ایران در دوره پسا تحریم مشکلاتی است که دولت حسن روحانی از این پس در عرصه سیاست داخلی با آنها دست به گریبان خواهد بود. حسن روحانی خود در نخستین گفتگوی رسانه‌ایش پس از اجرایی شدن برجام، وقتی در برابر پرسش خبرنگاری قرار گرفت که از او درباره مشکلات ناشی از انسداد سیاسی در داخل ایران از او پرسید و به رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب و افراد نزدیک به تفکر دولت که از آنها به عنوان اعتدالگرایان یاد می شود اشاره کرد، رئیس جمهوری ایران به کنایه از لزوم اجرای مدل برجام در داخل ایران سخن گفت.
همین مدل برجام باید اجرا کنیم در داخل هم.
چرخ تحولات اقتصادی ایران از پس روی کار آمدن حسن روحانی گردش خود را آغاز کرده است. بخشی از اصلاحات در حوزه اقتصاد و بخش دیگری در حوزه سیاست خارجی رقم خورد. اما اینها مقدمات کار بودند و اقتصاد ایران برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آنگونه که احمد پورفلاح فعال اقتصادی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا میگوید نیازمند اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران داخلی است.
مادام که سرمایه‌گذار داخلی احساس خوشنودی و سودآوری نکنه، شما از آمد و رفت این همه هیئت هیچ طرفی نمی‌بندید.
اعتمادسازی در اقتصاد ایران اما راه همواری در پیش ندارد. پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی عمده‌ترین مانع در این بین است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد نیز بر کاهش ریسک‌ها در اقتصاد ایران به عنوان پیش نیاز تحولات اصرار دارد.
بخشی از تعیین‌ها حقوقی و بخشیش حقیقیه. مسئله ریسک و مخاطره سیاسی در ایران هنوز و حتی پس از دوره پسا برجام هم کماکان برجاست. زمانی میتوان به جذب سرمایه خارج امید داشت که این مشکلات به نحوی مرتفع بشه.
اما کاهش ریسک‌های اقتصادی در اقتصاد ایران که اقتصاد سایه نشین سیاست است، بدون کاهش ریسک‌های سیاسی میسر نخواهد شد. ضمن آنکه به باور کارشناسان و صاحب نظران سیاسی و اقتصادی، چرخه فعالیت‌های دولت در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد با شکل گرفتن مجلسی همرأی و همفکر با دولت 11 می‌تواند تکمیل شود تا از پس تکمیل این چرخه رونق اقتصادی حاصل آید. مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی مقیم بریتانیا می‌گوید از قضا سرمایه‌گذاران خارجی به دقت و با جزئیات تحولات سیاسی داخل ایران را دنبال می کنند.
مگر نگاه کنیم به سه مورد عمده، یکی یک شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری در ایران که در لندن هستند که اخیراً من با اینا صحبت کردم، در یک مورد یک شرکت الکترونیک مهندسی آلمانی و در مورد سوم یک شرکت از جمهوری چک، شرکت صنعتی که اونها هم تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران داشتن. در هر سه مورد این نگرانی بود که اگر انتخابات مجلس ایران قیامتش این باشه که مجلس بعدی یک مقداری پروژه های دولت شد در راستای دعوت از سرمایه گذاری و به حرکت انداختن چرخ اقتصاد منفی نگاه بکنند، این ریسک رو برای ما بالا میبره. من به ویژه در مورد این کنسرسیوم سرمایه گذاری لندن میگم که اینا بسیار پیجوی این بودن که احتمال این چی هست که ما یک اکثریتی در مجلس ایران باشه و اون مجلس چقدر توانا خواهد بود که پروژه های دولت رو از ریل خارج کنه. من تصور میکنم که شاید در کوتاه مدت مهمترین عامل ریسک در حال حاضر نسبت به سرمایه گذاری در ایران باشه که چه اندازه نمایندگان مجلس بعدی با برنامه های اقتصادی دولت همراهی بکنن. و این طبیعیه که اگه این همراهی نباشه، میزان غیر قابل پیشبینی کردن آینده سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار بالا خواهد بود و من تصور میکنم ما بسیاری از این سرمایه گذاری ها رو اون موقع به این سرعت نخواهیم داشت یا اصلا نخواهیم داشت در ایران.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فصل به فصل از فضای کسب و کار ایران منتشر می‌کند، تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این طرح از جمله مهمترین مؤلفه‌هایی که به عنوان عامل نامساعد کننده محیط کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی ایران به آن اشاره می‌کنند، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی است و در این میان بعید به نظر می‌رسد مقابله با این فساد که احمد توکلی، اقتصاددان نماینده مجلس، آن را فسادی سیستماتیک نامیده است، بدون گشایش فضای سیاسی و مشارکت تمام گروه‌های سیاسی و هواداران آنان ممکن شود. به طور خلاصه و با نگاهی از دور به نمای مشکلات اقتصاد ایران، می‌توان این مشکلات را زیر یکی از عناوین کمبود سرمایه، فضای کسب و کار نامناسب و هزینه مبادله بالا طبقه بندی کرد. مشکلاتی که راه حل آنها را نمیتوان فقط از طریق تحولات یا سیاستگذاری های صرف اقتصادی جستجو کرد. از این کتاب پایان این نماگر من را همراهی کردید، از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.